به نظر شما پول شخصیت میاره؟
همه چی میاره. پول داشتی شخصیت داری، شرف داری، آبرو داری، همه چی. شما قابلیه اگه کسی پول داشته همین دنیایی داره، همون دنیاشو زیارت میخواه بری شاپ تورزم از 150 خرج کنه. همه چی رو با پول میشه خرید، هیچی نیست که پول نداشته. حتی قبرستون هم باید پول داشته باشی بخری. اگه پول نداشته باشی تو قبرستون هم بهت جا نمیدن.
عشق هم با پول میشه خرید؟
آره، چون عشق، اگه عشق بیای من عاشق یکی بشم اگه پول نداشته باشم نمیزنم بشه که. معلومه عشق هم با پول میشه خرید. همه چی میاره. همه چی رو با پول میشه خرید. معلومه عشق هم با پول میشه خرید. اگه پول نداشتی تو قبرستون هم بهت جا نمیدن.
درود و سلام خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صف کلاج. صف کلاج شماره 212 هم هست، در خدمتتون هستم و در این روزهای بسیار شومی که 40 وارد شدیم، 44 سال، 43 سال پیش در کشور ما رقم خورد. 12 بهمن و 212 و همش 12 دیگه، اینا نشانه است دیگه. میگن یاران امام زمان 313 نفرن، این الان برنامه 212 همه. چه ربطی داشت؟ زیاد جدی نگیرید، من از این حرفای پرت و پلا میزنم. 43 سال از حکومت منحوس جمهوری اسلامی گذشت و ما همچنان داریم دوره میکنیم شب را، روز را و متاسفانه هنوز را. امیدوارم که سال آینده سالی باشه که برنامه 280 باشه، 270 هستش و تعریف میام میکنم که بله، در ششمین سال این برنامه خوشبختانه ما آزاد شدیم. امیدوارم این اتفاق بیفته و خواهد افتاد. نسل جدید، نسل یاغی، نسل سرکش، نسل پرسشگر عرصه را بر جمهوری اسلامی به اندازه کافی تنگ و تنگ و تنگ کرده. هرچقدر که ما توسری خور بودیم و اجازه نمیدادن که ما حرفی بزنیم، دستمون رو توی رنگ کردن، دستمون رو توی سوسک کردن، پونز به پیشونی دخترانمون زدن، این نسل جدید اجازه نمیدن که حقشون خورده بشه. خودتون دارید به وضوح حداقل در این برنامه گهگدار میبینید که این مزاحمت های هفته چگونه جواب زنان و مردان را میدن، جواب اراذل را میدن. با من باشید و برنامه 212 صف کلاج و با یادی از پرویز یا حقی که سالگرد وفاتش هست و همچنین سالگرد تولد پوران، پوران عزیز و آهنگ بسیار زیبای زندگی های زندگی. واقعا همه ما از این زندگی خسته هستیم. اگر کسانی که لذت دارن از این زندگی میبرن، شاید گوشه ای از دنیا را نمیبینن که چه فواجه، اگه درسته، چه فاجعه هایی در مملکت ما داره رخ میده و چشمشون رو بستن مثل غربی ها. بنظر کافی آیتم دارم براتون دیگه، معرفی نمی کنم چه برنامه هایی هست. فقط جالبه که مسابقه فوتبال ایران و عراق دوباره گزینشی، 2000 خانم را وارد استادیوم کردن. با زور و تهدید و ارعاب فیفا و اینا 2000 گزینشی وارد کردن. اگه یادتون باشه شاخهای اینستاگرامی دو سه جلسه قبلش پرداختیم، اونا هم تو استادیوم بودن. حالا میفهمیم که واسه چی اینا رو دعوت کردن. با وزیر ورزش و معاون وزیر ورزش صحبت کردن. خانمهایی رو تو استادیوم آوردن که وقتی ایران گل آفساید زد خیلی خوشحالی میکردن، بعد رفتن بهشون گفتن که گل آفساید پذیرفته نیست. بعد یک ساعت بهشون توضیح میدادی که بهشون بگی آفساید یعنی چی. بعدم فهمیدن که اون گل قابل قبول نیست. یه گل آفساید دیگه بازم ایران زد، دوباره خوشحالی کردن و دوباره نیم ساعت دیگه تلاش کردن اون عزیزان بگن آقا این گلم قبول نیست، اینم آفسایده. در صورت این نوع گزینشی ها بودن که دیدید که با چادر چاخچول و به اندازه کافی نزدیک 2000-3000 نفر که دعوت کرده بودن، نزدیک 3000-4000 تا هم مأمور فاطمه کماندو گذاشته بودن اونجا که یه بار دست از پا دراستر یا دست از پا خطا نکنن. با من باشید با آهنگ بسیار زیبای پوران، زندگی های زندگی، و بعد شروع میکنیم یک ساعت و اندی که با شما هستم. و سپاسگزارم که این فرمت جدید، این وقت جدید قابل قبول شما هستش و میگید که خسته کننده نیست برنامه و تا چشم هم میزنیم یک ساعت و نیم تمام میشه. شماره 212 و آهنگ زیبای زندگی های زندگی پوران.
Thank you. چشمای من میل به گریه داره، میخواد بباره، دل نمیدونی که چه حالی داره، چه حالی داره، قصه به جز گریه دوا نداره، خدا نداره. غم مال من روزی هزار بار دل من میشکنه، دل دیگه اون طاقت رو نداره، خدا نداره، پشت سر هم داره بد میاره، خدا میاره، از در و دیوار واسه دل میباره، خدا میباره.
یعنی اگر 350 تا ما بتونیم اینجا مسکن رو شروع کنیم، 350 تا به نظرم آقای دوستی شما آقای سردار که دیگه متخصص این فن الحمدلله شهرک سید سلیمانی رو اقدام کردن با 150 خورده واحد الحمدلله. اینجا مگر به نظر من در مرحله اول 350 تا رو شروع کنیم، فکر میکنم که یه مقداری از مشکلات مسکن این جزیره هم.
بله، 43 سال از حکومت نکبت جمهوری اسلامی گذشته و ما از مهدی بازرگان رسیدیم به آقای رئیسی. رئیسی که در دهه 60 همه میدونید که چه جنایاتی را صورت داد، چه آبروریزی کرده، چه فرقی میکنه، اصلا فرقی اینا ندارن بین رئیسی با احمدی نژاد، احمدی نژاد با خاتمی، خاتمی با روحانی، روحانی با رفسنجانی، فقط اسامی عوض میشه ولی شعور و فهم همه در حد اورانگوتان آمدن و آبرو حیثیت یک بدبخت رو میبرن، دوربین رو تو حلق طرف میکنن، دارن صحبت میکنن که جهیزیه بدادیم دیگه، وام میخوای به چه کار، و این از مسخره بازی هایی که دارید میبینید، سفرهای استانی در بین مردم هستن ولی میبینید وضعیت مملکت به کجا رسیده. حیف اومد برنامه را جور دیگه ای شروع کنم. گفتم از چرت و پرت های رئیسی تا آبروریزی که در روسیه کرد و فیلم هایی که داره میاد بیرون و اون جایی که دیپلمات مملکت ما به جای اینکه میگه بیا کام هیر میگه گو گو، مثلا به ماشین دیدید که تلویزیون روسیه پخش کرد، تا نماز خوندنش در کاخ کرملین که من مطمئنم ادامه پیدا کنه این فیلم هایی که در روسیه میدن بیرون، احتمالاً بلای سر رئیسی در کاخ کرملین هم آوردن. حالا بعدن میاد صداش بیرون دیگه، خودتون بهتر میدید. سه تا نقطه باید بذارم. این وضعیت مملکت ماست دیگه. یک آدم شپش ازگل نفهم شیش کلاس سوادی که گردنش رئیس جمهور مملکت، و حالا دوست آیتم با هم دیگه ببینیم چه فتول فتوحاتی میکنه از روسیه رفتنش، و از قبل از برجام و بعد از برجام صحبت به آمریکا کنیم، صحبت به آمریکا نکنیم. یه 5 6 دقیقه است فکر کنیم، 3 4 دقیقه است، 5 6 دقیقه است، 4 دقیقه است، با هم دیگه چند تا آیتم رو با هم دیگه ببینیم و رئیسی رو ببندیم تو پکیج 43 سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامیشون. با من باشید.
چند مورد بودن که برای بازپرداخت، یعنی وام اصلشون رو پرداخت کرده بودن ولی اون سودشون نمیتونستن پرداخت کنن، خونهشون رو گذاشته بودن توی اجرایی و اینا، توی این موارد بوده.
شما نهار هم دادن اینجا یا نه؟
ما ساعت 2:30 اومدیم، نهار خونه خوردیم.
قبلی ها خوردن نهار؟
انشالله که خوردن. من
تبریک عرض بکنم، استان گیلان استان بسیار پرظرفیتی هست، ظرفیت اقتصاد دریا، اقتصاد گردشگری، ظرفیت بسیاری که در استان وجود داره میتونه بسیاری از مسائل و مشکلاتی که استان داره، از جمله مسئله و مشکل بیکاری و مسئله ضرورت اشتغال که امروز بعضی از خانواده ها رو نگران کرده، مسئله بیکاری، مسئله امروز در گیلان آن است که ما هم مسئله معیشت مردم، هم مسائل فرهنگی و اجتماعی که در این استان داریم دنبال کنیم. دوستان ما اومدن بررسی کردن و مسبباتی رو، و این رو من عرض بکنم، دیر یا زود ما با قاتلین حاج قاسم سلیمانی ملاقات خواهیم کرد، اما نه برای مذاکره، برای محاکمه و برای مجازات و کیفر این جنایت هولناک. اما اون چه که مطرح، این که ما اعلام کردیم، بازم اعلام میکنیم که در صورتی که طرف ها آماده باشند که تحریم های ظالمانه رو علیه ملت ایران لغو کنن، جا برای هر گونه توافق کاملا وجود داره. سفر بخواد لبخند باشه اینطور نیست. البته این سفر ما پر از لبخند بود، لکن این که سفر بخواد نتیجهش لبخند باشه که اتفاقی برای مردم نمیفته. نتیجهش باید در واقع توسعه در حوزه های انرژی باشه، کشاورزی باشه، صنعت باشه، زندگی مردم باشه. مسئله ما منافع مردمه. یعنی اون چه که ما در روسیه صحبت کردیم در نشست 3 ساعته با آقای پوتین، از ابتدا تا انتها مسائل دو جانبه بود، مسائل منطقه‌ای بود، مسائل بین‌المللی بود، با محوریت منافع ملت ایران. مسئله ما منافع ملت ایران بود تو همه این صحبت‌ها.
بله عزیزان، شنیدید. من نمیخواستم بیام این دوتا آیتم هم میخواستم بذارم پشتش و بعد دیگه بیام صحبت کنم، ولی شنیدید که در زمان روحانی گفتش که باید قاتلین حاج قاسم را محاکمه کنیم، بعد گفتش که بعدش گفت نه دیگه بالاخره جوری که بالاخره باید باشون مذاکره کنیم، با دشمنم مذاکره کنیم. عروسک‌هاش خیمه شب بازی که توسط بیت رهبری دارن بازی گرفته میشه، فرقی هم نمی‌کنن پشتش دکترا داشته باشن یا مهندس یا اصلا کلاً بی سواد باشن، هیچ فرقی نمی‌کنه. من هیچ فرقی اینو با خاتمی نمی‌دونم. بریم از صنف خود آخوندا که اعتراض دارن میکنن که چه بلایی سر ما آوردی، رفتی روسیه آبروریزی کردی و همچنین صدا و سیما دی و صدا و سیما کشیدی، این دوتا هم با هم دیگه ببینیم و بعد بریم سراغ آیتمای بعدی دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران گرانقدر. من واقعش امروز که روزنامه‌های کشورمون رو نگاه می‌کردم خیلی احساس شرمندگی کردم، خیلی می‌خواستم یک شوخی بکنم با آقای رئیس جمهور. شما اگر بنا بود با این فاصله طولانی با آقای پوتین بنشینید، خب از همین ایران آنلاین می‌نشستید صحبت می‌کردید، خب دیگه دلیل نداشت این همه هزینه بکنید شما برید روسیه. این خیلی تحقیرآمیز بود. این میز شما رو به اتاق میز مذاکره نبردند، اینجا سالن نهارخوری بود و این میز میز نهارخوری بود و شما میبایست اونجا به آقای پوتین اعتراض میکردید، میگفتید این میز چه میزی شما گذاشتید اینجا برای مذاکره، این چه میزی بود و این چه میزی است به جای اون وقتی که شما گذاشتید برای نماز خوندن در کاخ کرملین، این اعتراض رو میکردید آقای رئیس جمهور انقلابی. با این فاصله نشستن برای ما بسیار سنگین بود، توهین‌آمیز بود، تحقیرآمیز بود. من تقاضا میکنم شما توجیه کنید این فاصله رو. اگر رعایت اون مسائل بهداشتی منظور نظر بوده است که خب رعایت کردم، دیگه این فاصله معنادار برای چی بود؟ من خدایا امیدوارم روزی نرسد که مردم برسن به اینجا که مسئولینشان ایران را و ایرانی را به حراج گذاشتند. این کارها را نکنید، ایران حقش این کارها نیست. یه مقداری بید با مردم حرف بزنید، صحبت بکنید. شما از روسیه نیامدید یه راست میرید کرمان، بید با مردم حرف بزنید، مشکلات مردم رو، کشور رو دادید به دست کی سپردید شما آقای رئیس جمهور؟ مردم نگرانند، ما حرف میزنیم، ما با مردم صحبت میکنیم. شما با 4 نفر اطرافیانتون دلتون خوش نباشه که رئیس جمهوری. تحقیر شدیم ما در روسیه، تحقیر شدیم همچنانی که در چین تحقیر شدیم.
رفتن کرمان و گفتن من عاشق در بین مردم بودن هستم. حالا اون موضوع پروتکل های سیاست خارجی که مربوط به سیاست خارجی برنامه من فرهنگی اجتماعی، دیروز من برای این 10 دقیقه که خدمت شما باشم حدود 4-5 ساعت مطلب میخونم، به سروده برخوردم از دکتر افشین علا، یه سروده مؤدبانه و عزتمندانه خطاب به رئیس جمهور اون کشور که آقای همسایه فرقی ندارد غیر و خیشاوند، ایرانیان وقتی که مهمان میرسد از راه تا آستان درب استقبال میآیند. آقای همسایه هنگام رفتن نیست. آقای همسایه این روزها هر چند بسیار از شما گفتند، این بشنو از من نیست. ایرانیان در جان خود گنجی کهن دارند، چون ریشه در آیین و فرهنگ و سخن دارند. ما ملت شعر و اساطیریم، حتی ظرافات نشستن نزد مهمان را از خردسالی یاد میگیریم. همه تو آزادی، هر قد خواهی نکتدان یا نامرتب باش با ما، ولی وقتی که دست دوستی دادی قدری مؤدب باش. خب
از چپا کردن این خانه خجالت نکشید، مملکت را بفروشید به روسیه و چین. اصلا از مردم بی خانه خجالت نکشید، مرد و زن را به فروش بدن انداخته اید. از فروش تن ریحانه خجالت نکشید، خرج نوسازی لبنان و یمن را بدهید. از مریوان و بم و بانه خجالت نکشید، خاکمان را اگر از باب به تو کردنها باج دادید به بیگانه خجالت نکشید. صد برابر شده اجناس کماف سابق، موقع دادن یارانه خجالت نکشید. نام ما را بگذارید نفوذی خس و خاک، مثل آن مردک دیوانه خجالت نکشید. ضربه ای مانده که بر پیکر مردم نزدید، خب صمیمانه اگر هست خجالت نکشید.
سیما پارسازاد.
خدا رو تو این خونه حس می کنم، تا وقتی رو موی تو دست می کشم، بغل کن غرور ترک خوردم و با عطر تن تو نفس می کشم. چطوری به هم میگی آروم بشم؟ قراره ازم رو بگیری بری، قراره ازم بگذری بعد از این، با این فاصله خوب بگیری بری.
مدرسه آموزش شیدی هم یه ساعت الان من دارم بهت میگم.
دو تایی بخونی؟
نه بخون، خانم موسوی دارم میفرستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدیش
خب تو باید بگی دیگه،
بعدیشو نمیتونم.
قل هو قل هو
صمد. نه صمد نه، اینطور
نیم. الله قل هو والله.
داری میگی دیگه؟
خب بخون دیگه بقیه شو.
دارم میخونم، تو بگو.
خب تو بگو، تو آموزش دیدی، تو بگو.
آموزش
قل هو والله
سمعت. خیلی دونه سمعت رو فقط
بگم. الله و
مهد
لمگلت
لمگلت.
خب
دیگه
ولم
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 ولم بگو دیگه. خب
بابا تو باید بگی.
ولم و بلد نیستم. چطور
با برنامه 212 صفحه کلاژ در خدمتتون هستم و در این دوران شکوهمند دهه زجر اسلامی بریم سراغ وزیر وزراهای آقای رئیسی. رئیسی رو گفتیم، وزیر کارش رو بشنویم یک بار دیگه، که آدم بسیار بی سواد حرف مفت، و وزیر اقتصادش که دنبال صابون گلنار میگرده. این دوتا آیتم رو با هم ببینیم و ببینید چه کسانی مملکت ما را دارن هدایت میکنن. یعنی بدترین، نمیدونم، پایین ترین شخصیت های اجتماعی ایرانی الان بر مستر قدرت هستن. من اینو برای اندوین بار میگم. اسکندر مقدونی وقتی که بر ایران سلطه یافت دستور داد بسوزونن و بکشن و از این صحبت ها. مادرش یا افلاطون نمیدونم، یا احتمالاً خواهر زنده‌داشتش، یا حالا هر کسی که بوده، بهش میگه که این کار را نکن، چرا که در آینده در تاریخ تو رو به عنوان یک پادشاه خونخوار و خونریز و تمدن بسوز ازت یاد میشه. میگه چه کار کنم؟ میگه شخصیت پایین های جامعه ایرانی را به کارهای بزرگ بگمار و اونایی که در کارهای بزرگ هستن و بالای جامعه هستن اونا رو بیار منزویشون کن و در پایین جامعه بذارشون، جاشون رو عوض کن. اونایی که منزوی میشن رخت برمیمندن و میرن از مملکت و یا در گوشه عزلت میمیرن، و اونایی که شخصیت پایینی دارن حمد و ثناگوی تو میشن. دقیقا بعد از 2500 سال، حالا 3000 سال فرقی نمی کنه، بعد از هزاران سال دقیقا مملکت ما دوران اسکندر مقدونی را داره سپری میکنه. و این گونه است که فقط در اون دوران 57 ساله پهلوی همه چی سر جاش بود با بدی و خوبی. شاید ناراحت بشن بعضی از عزیزانی که الان این برنامه منو گوش میدن، ولی واقعیت ها رو باید پذیرفت. حالا جامعه جهانی میخواست نمیخواست، هر چی که بود هر چیزی سر جاش بود. در سال 1361 قرار بود ایران یکی از 5 قدرت برتر اقتصادی و صنعتی دنیا بشه، ولی الان میبینیم که چه بلایی داره سر اون میاد. دیگه تکرار مکررات گفتنش. بریم وزیر وزراهای رو ببینیم و بشنویم و هرس بخوریم و برگردیم.
رئیس مجلس بزرگوار، این خبر رو به شما عرض بکنم، خبر خوب، 340 شغل شناسایی شده که زیر 20 میلیون تومان سرمایه احتیاج داره، بعضن 1 میلیون تومان کافیه.
کارش چه کار سبک، حقوقش هم بدی نیست.
شاگردیه؟
نه بابا، ارباب خودت، آقای خودت.
ببینم ابوشون سرمایه میخواد؟
بگو 1000 تومان.
اخ جون قربونت برم. میشه این کاری که پیدا کردی بدیش بکن علال سوا، بعد برو بر خودت یه کار دیگه پیدا کن.
اصلا دوتایی میتونیم انجام بدیم، اصلا هرچی دلش بخواد میتونه بیاد. آقا شما بیبی هم میتونه بیاد.
کارش چی هست؟
یه خیابونی هستی تهران که یه جوب پهن داره، آبش هم تمیزه، ماشینا اونجا وای میسن، ما با آب جوب ماشینا رو میشوریم بهمون پول میدن.
وای چه خوب.
یه تعدادی از اینها هم هستن که نه، از قدیم شرکت هایی بودن که فعالیت اقتصادی عادی داشتن که ما میتوانستیم واگذار بکنیم. حتی این شرکت قدیمی بوده، مردم باش خاطره دارن که فرض کنید صابون گلنار متعلق به یه شرکتی هست که اون به یه دلائلی بعدا منتقل شده به عنوان زیر مجموعه
بانک مهد. بله. چرا کد میدین؟
نه دیگه، من که اسم آوردم، من که دارم وقتی اسم میارم، یعنی دارم دقیق میخوام صحبت کنم خدمت.
دستمزد هم در واقع مرتب داره برگزار میشه، خیلی دارن دقیق جلو میرن، این نکته مهمیه. مطالعات داخلی، مطالعات خارجی، دانشمندان و اندیشمندان رو درگیر کردن، یعنی کمیته حقوق دستمزد فقط محلی نشده برای گفتگو و چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی، بلکه شده یک محلی برای بحث علمی و متناسب با زیست بوم اقتصادی کشور ما.
تأثیر میذاره رو حقوق دستمزد؟
قطعا ما میتونیم با این حرکت به سمت یک حقوق و دستمزد عادلانه ای که در واقع هم به نفع کارگر باشه، هم کارفرما رو هم خیلی تحت فشار قرار نده برسیم، و امیدواریم که آخر به هر حال امسال یه خبرهای خوبی برای هم کارگران هم کارفرمایان داشته باشیم.
شب آخر نشه تو رو خود، ما چون همیشه دو سه شب آخر تو دولت‌های قبل ما رو نگه داشتن، گفتن تا
به هر حال ما داریم آخر که داریم همه سعی رو می‌کنیم، از همه تجربیات گذشته داریم استفاده می‌کنیم. انصافا همکاری نمایندگان کارگری و کارفرمایان فوق‌العاده خوب،
توافقات هم خوب،
دولت هم خب هنوز به توافق خاصی نرسیدیم، ولی خب الحمدلله دولت هم اون به اصطلاح نقش ضلع سوم بودنشو خوب داره بازی میکنه. قرار نیست که دولت بیاد و ببره. دولت یکی از سه ضلع کارگری و کارفرمایی، دوتا ضلع اصلی هستن که اونها تصمیم نهایی رو در واقع باید بگیرن. ما کمک میکنیم که انشالله به بهترین تصمیم برسیم، هم به نفع کارگران و کارفرمایان باشه، هم انشالله به نفع اقتصاد ملی باشه.
بله، و پایان بخش این مسائل از سعید محمد. حیفه که نام نبریم. سعید محمد کاندیدی که خیلی تو تبل برش زدن و جیغ و داد کردن که سعید محمد دست رد صلاحیت شد، ولی خب گفتم که فرقی نمیکنه، در مملکت ما چیزی عوض نمیشه، فقط یارو از یک مسئولیتی میره سراغ یه مسئولیت دیگه. استاندار خوزستان از استانداری خوزستان برش دارن میکنن رئیس استاندارد کشور، و بعد برش دارن میکننش معاون مشاور اقتصادی رئیس جمهوری جدید. سعید محمد شده دادم رئیس کیش قشم، نمیدونم از این چرت و پرت ها، زیاد مهم نیست. ببینید چگونه به این راحتی صحبت میکنن، کیلویی دیگه، یه چیزی میگن میره دیگه. من یه بار توی کلاب هاوسی گوش دادم به یک نفر، بعد وقتی که تموم شد نوبت من شد که سوالم رو بپرسم، گفتم ببخشید معذرت میخوام، همین چیزهایی رو که تو شما الان اومد گفتید همینا رو یک بار دیگه بهم یه بار دیگه بگید. همش با اعداد و رقم بود دیگه، یارو شروع کرد فحش دادن. اینا یه چیزی میندازن میرن، چون کسی نیست که ازشون سوال کنه که آقا یه بار دیگه اینم بگید. حالا گوش کنید ببین سعید محمد چگونه خونه میفروشه، خونه میخره، بعد زمین میفروشه، زمین میخره میلیاردی یورویی. دقیقا من یاد اون طرف انداخت که یک خمره روغن رو سرش، دبه روغن رو دستش میگیره، میگه اوکی میرم الان دبه رو میفروشم، روغن رو میفروشم، بعد تخم مرغ میخرم، بعد تخم مرغ رو میام مرغش میکنم، بعد مرغ میشه فلان، همینجوری یه هد دبه افتاد زمین و شکست و دیگه تموم شد. دقیقا نام همین افکار همش تو رویا به سر میبرن، نمیدونم میبرن میدوزن برای خودشون، میخرن و میفروشن برای خودشون. البته گوش کنیم این تیکم، گوش کنیم بعد بریم سر وقت بنیانگذار جمهوری اسلامی که حیف دیگه دوست آیتم ازش داریم که ببینیم چه اخلاق و رفتاری داشته و بعدش هم ادامه ماجرا دیگه.
یارو میخواید بفروشیم؟
آره آره
دست در نکن،
آره بفروشیم
خیلی
عالی، خرج اینجا کن،
خرج پول
یارو. شما برنامه‌ریزی بکن، مثلا ظرف دو سه ماه فکر کنم اینا جمع بشه، چیزی نداره، دو سه ماه جمع و جورش کن بفروشیم، پول پیش پرداخت پول قش بندر عباس و علاوه یه سری زیر ساخت ها اینا رو شما از همین محل بده.
از نظر مبلغ 800 میلیون یورو قیمت کل کار هست، با این راه آهن و این ور و اون ور همه ما 280 تا خود پل رو قابلیت اینو داره که راهن هم از پل بکنه
و کنارش هم خط لوله گاز و نفت،
لوله گاز و نفت و برای فیبر نوری و همه چی تکمیلی. ما با 280 تا داریم میتونیم جمع کنیم. الان با اون فروش ویلاهای لاکچری پرداخت قرارداد ما داریم میتونیم بیاد باعث شروع کنیم. پشت سرش برای 1401 ما 100 میلیون یورو تعاطف نفت در ما بدیم. ما ان شاء الله اینو سرعت میگیریم که مردم خیلی گرفتار
هم خودش عدالت محورش به خاطر مردم، هم پیشرفت محوره، هم دو تا در بر
به با مردم صحبت کردم، با لاتین رافتارا صحبت کردم. اول فکر می‌کردم شاید اینا ناراحت بشن، اینا میگن بلدا اگه این کور ساخته بشه ما اینقدر رونق زندگی میگیره که این لاتین رافا رو جای دیگه به کار میبره.
که من پیشنهاد دادم خدمت
بله، من گفتم که
پولم همینجوره
این است. چهار تا مطلب بود، هر چهار مطلب رو ما بتونیم توی جلسه دولت مطرح کنیم و مصوبه دولت داشته باشیم که شما ان شاء الله کارش بکنید.
ما واحدهای خیلی مجللی در قشم داشتیم که کنار ساحل برای ریاست جمهوری بود، ما با اجازهتون همشون رو گذاشتیم برای فروش و منابع خوبی استحصال میشه و پیش پرداخت پیمانکار رو میدیم که بیاد شروع کنه. یعنی ما به زودی انشالله پروژه رو شروع خواهیم کرد، منتها برای ادامه کار خواهشمون این هستش که حضرت عالی دستور بفرمایید از محل تهاتر نفت که مجموعه سپاه پاسداران قبول کرده که با تهاتر کار رو ببره جلو، با 100 تا اگر اجازه بدید جناب آقای میرکاظمی کمک ما کنن، ما 1401 یک حرکت جدی بکنیم که مردم هم انشالله خوشحال.
ما در این دعوت به راه پیمایی نه اینکه احتمال میدادیم ملت ما از انقلاب منصرف شده باشد، صحبت نمی کنم.
ما می خواهیم جوانانمون را از اشتراتگده ها به میدان جنگ ببریم. ساکت باشید.
محمد کجایی ببینی ما نداریم غم، هیچیمون نیست کم رو نفتادیم من. محمد کجایی ببینی هرچی کاشتین و آقازاده ها برداشتن بردن اون ور مرزا تنهایی خوردن. محمد دلار هی رفت بالا پایین، خط فجر خورد از گرونی ها، پشمان فر خورد.
واقعا دیگه من بجا برم آید کم شربت بزنم توی یخچال داره میه.
بله، دو تا آیتم دیگه هم براتون میذارم، بعد میریم یه آهنگ دیگه گوش میدیم. آقای خامنه‌ای که نظام میکنه، و بعد اینکه باید اینو شنیداری عزیزانی که پادکستی میشنون بیان این تیکه را ویدئویشو ببینن، در یوتیوب من ببینن خواهشن، که وقتی اسم نظام را میاره خودش نشون با دست خودش نشون میده، و بعدش هم استاد مطهری که پاره تن امام خمینیشون بود که سقطش کردن، یک کثافت تر از هم باقی این کثافت های دیگه. جالبه که در رابطه با اوایل انقلاب بوده، بالاخره یه حرفایی زدن و میدونستن که اینا سمه برای در آینده انقلاب، مشکل ساز میشه، هم اینا لنگاش هوا کردن، همون یکی بهشتی را و مفتح و یارو با هنر و کله گندهایی که سرشون میارزید به جایشون جای دیگهشون، اینا را به قول معروف لنگاششون هوا کردن. بریم دو تا آیتم هم ببینیم و بعد بریم یه آهنگی گوش کنیم و برگردیم.
حوزه های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند، برای نظام کار کنند، برای نظام دل بسوزانند، در خدمت تقویت نظام حرکت کنند، و این درست عکس اون چیزی است که سیاست های سرویس های امنیتی انگلیس و آمریکا و اسرائیل و دیگران و دیگران دنبال می کنند. حوزه های علمیه نمی توانند سکولار باشند. یعنی که ما به مسائل نظام کار نداریم، به مسائل حکومت کار نداریم، این سکولاریسم.
جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل حکومتش انتخاب حاکم است از طرف عامه مردم برای مدت موقت و نه به شکل موروثی، و محتوای اون حکومت هم اسلامی است. ما وقتی که میگیم اسلامی، معناش این نیست که روحانیین را به عنوان طبقه یا حاکمه میخواییم بپذیریم. مثل این که در این بیان شما میان حکومت اسلامی و حکومت طبقه روحانی اشتباه شده است.
این توهمی که از جمهوری اسلامی تو ذهن بسیاری پیش اومده درست همینه که جمهوری اسلامی به معنی حکومت طبقه روحانیه.
خب اگر چنین اشتباهی هم پیش آمده، باید این اشتباه رفع بشه. اولا خب عملا میبینن در همین حکومت موقت اسلامی روحانیین به پست‌ها و مشاغل گماشته نشدن.
البته این حکومت موقته.
در صورتی که عرض میکنم اگرم گماشته میشدن مثل سایر افراد بود، و اتفاقا خود روحانیین بزرگ نه به این دلیل که اگر روحانیین پست ها را اشغال بکنند حکومت می شود حکومت روحانیین، به دلایل دیگری که حالا نیازی به توضیح آنها نیست، موافق نیستند که روحانیین پست های دولتی را اشغال بکنند. ولی به هر حال حکومت اسلامی، جنبه اسلامی بودن به حاکمیت عملی یک طبقه ارتباط ندارد. مسئله ولایت فقیه این نیست که فقیه خودش در رأس دولت مثلا قرار میگیرد، خودش میخواد عملا حکومت بکند و اجرا بکند. نقش فقیه نقش یک ایدئولوگ است، نه نقش یک حاکم.
نبوده تو هستم وقتی بودنت میره روی مغزم، وقتی از تنهایی دیگه نمیترسم، چه لزومی داره باشی توی قلبم. نبوده تو هستم، تو خودت خواستی که اینجوری بچم، دیگه با هر ساز تو نمیرقصم، توی تنهایی کسی نیست سوی دستم. انبان دردم منو درد و مچاله کردن، همه آرزوها تا
توی قلبم و چاله کندم، فکرم نبودی منم فکری چاره کردم، رفتم ندیدی همه عکسات و پاره کردم، هم بار دردم منو درد و چاله کردم، همه آرزوها توی قلبم و چاله کندم، فکرم نبودی منم فکری چاره کردم، رفتم ندیدی همه عکسات و پاره کردم. به موجای دریا بگین من دیگه ماهی ندارم، رب را و بارون بگین محف شده ماه و ستارم، هم بار دردم منو دردم و چاله کردن، همه آرزوها توی قلبم چاله کندن، فکرم نبودی منم فکری چاره کردم، رفتم ندیدی همه عکسات و پاره کردم، هم بار دردم منو دردم و چاله کردن، همه آرزوها توی قلبم و چاله کندن، فکرم نبودی منم فکری چاره کردم، رفتم ندیدی همه عکسات و پاره کردم.
دخترم اومدی بالا عزیزم، درس امروز جواب بده.
الله رحمان رحیم، بخوان و حفظ کن همای رحمت، علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما ثواب گندی، همه سایه همراه را، دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بینه به علی شناختن، من به خدا گستم خدا را، برو ای گدای مسکنه در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا، به جز از علیه که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدار، به جز از علیه که آرد پسری ابو والد جائب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را، محمد حسین به
بله ازان 43 سال از جامعه ما گذشته، 43 سال نکبت، عدم امنیت، فساد، اختلاس، فحشات، دیگه هرچی که خودتون بخواید دارید میبینید. اون عزیزانی که در ایران هستن دارن با پوست و گوشت و استخون دارن لمس میکنن. من نمیخوام خیلی سیاه نگاه کنم ولی واقعا نمیشه خاکستری نگاه کرد، خودتون دارید میبینید. خداداد عزیزی را آوردم تو تلویزیون به عنوان مهمان برنامه بازی ایران و عراق که ایران به جام جهانی صعود کرد و خب آنچنانی استقبال نشد از میلیونی بریزن تو خیابونا مردم بگن و بخندن، چیز زیاد براشون دیگه مهم نیست و ایشون توهین وحشیانهی نسبت به کولبران عزیز کرد. اوف بر تو که تو از قشر پایین جامعه هستی، قشر تهیدست جامعه هستی، تقی به توقی خورده، یه فوتبالی داشتی و به بالای جامعه رسیدی و اینگونه توهین به مردم شریف ایران میکنی. فرق نمی کنه کرد، لور، ترک، ترکمن، فرقی نمی کنه. متاسفم واقعا و متاسفم و من اعتراف میکنم که در هفته بغیر از آخوندا که بی نهایت آنتیک دارم ازشون، بی نهایت برام کلاهبرداری و دزدی میرسه که دستگیر شدن و کلاهبرداری و دزدی رو میان میگن. این دوتا آیتم رو با همدیگه ببینیم و بعد باقی ماجرا، یعنی من این خدا عزیز رو در رده کلاهبرداران و دزدان میذارم که به کولبران شریف که شغل نیست مجبوره یک فوق لیسانس یک لیسانس یخچال بگیره ببره از اون ور کو به این ور کو، حالا بعضی موقع اون جونشون رو دست میدن، توهین میکنه که بعد اون کولبر نتونه کاری انجام بده بره دزدی کنه. این دوتا آیتم رو با هم دیگه ببینیم و برگردیم.
گفتن این نکته که میدونم خیلی خودش هم آقای عزیز احمد کشید، آقای دی محمدی که زودتر بیاد، یعنی تمام تلاشش رو داشت میکرد حتی خودش که بتونه یه کاری بکنه برسه به یه فرودگاهی که داره،
می‌خواسته با کولبر بیاد،
با چیز با پرایوت جت قرار بود
نه
بیاد
نه کولبر از کوههای کولبر
می‌خواد راهی نداشت واقعا،
چرا کولبر میتونسته بیاره،
همه راه‌ها رو در نظر گرفتم. ولی
خانم همدست ایشونه در فضای مجازی جوونا رو اخفال میکرده، وعده میذاشته سر قرار اینا میرفتن، سر قرار اینا میرفتن و اونجا هر چی داشت گوشی و اموال سرقت میکنن با تهدید چاقو و پنج مورد هم
که همدست اینها بوده.
بله.
افراد رو مشخص میکرده میرفته قرار میذاشته، سر قرار که میرفته اینها به عنوان همدستای اون خانم میرفتن و اون فرد رو زورگیری و خفگیری و در واقع تمام اموال و وسایلش رو میبردن. حواستون باشه.
با توجه به سرقت‌های پایه دوربین‌های کنترل ترافیک که اخیراً تو سطح شهر اتفاق افتاده، همکارانمون در کلانتری 135 با فعال کردن تیم‌های عملیاتی تونستن یه مخروبه‌ای رو در یه مخروبه شناسایی کنن. نفراتی که در اونجا اقدام به خورد کردن این پایه‌های دوربین می‌کردن و سارقین رو دستگیر کنن، که نفری که در این خصوص اقدام به سرقت کرده و نفراتی که اقدام به خورد کردن این پایه‌های ترافیکی می‌کردن شناسایی کردن و دستگیر کردن. همکارم در کلانتری 135 آزادی.
ساعت چند این کارو می‌کردی؟
زمان ساعت 4 صبح اینا.
بعد دوربینو چیکار می‌کردی؟
اینا رو اینا رو می‌بردم، اونا مشتریش داشتم می‌بردم می‌فروختن.
دوربیناش هم برمی‌داشتی؟
نه اینا رو می‌بردم یاره، اینا رو می‌بردم دیگه.
اون هشبار که دستگیر شده برای چی بوده؟
مواد بوده، سرقت گوشی بوده، سرقت مثلا آهن آلات بوده.
هی پیشرفت کردی، الان دیگه اومدی دوربینای ترافیکی رو سرقت می‌کنی ها؟
بله.
تعداد 5 نفر از سارقین بودن که بمب سرقت محتویات خودرو در محله‌های نازی‌آباد می‌کردن. با توجه به گزارشات مردمی خدا رو شکر تونستیم این سارقین رو شناسایی کنیم و روز گذشته تو پاتوقش زدیم و خدا رو شکر مقادیر زیادی لاستیک رینگ و باتری و محتویات خودرو تونستیم کشف کنیم.
چند تا ماشین داریم؟
ماشین زیاد داریم خونه.
زیاد داریم.
این لاستیک ماشین بلند نداریم خونه. ماشین دمیدن هم هستیش.
ماشین چی بلند؟
چیزی من بگم. دقیقا نمیشنم باید ببینی.
دقیقاً
نمی‌شناسی. باید دوربینتون رو بیارید اونجا نگاه کنید.
ماشین رو نمی‌شناسی؟
من نه.
این لاستیک‌ها از کجاست؟
لاستیک ماشین خودمونه.
این همه لاستیک برای ماشین خودتونه؟
شما ماشین اگه نداری، شما اسم ماشین تو ببر.
ببین ماشین. میام دوربینتون رو بیارید قشنگ نگاه کنید.
خب شما اسم ماشین خودتون نمی‌دونید؟
نه من نمی‌دونم.
بله عزیزان، حیفه که در این منجلابی که جمهوری اسلامی درست کرده از آخوندا چیزی نگیم. دو سه تا آیتم چرت و پرت و حرف مهمل آخوندانم با هم دیگه بشنویم و ببینیم و بعد برگردیم دوباره به اون مصیبت هایی که جمهوری اسلامی برای ما درست کرده.
یه سر خیلی از بانوان اون سر شده یک متر نیم متر ماشون بلنده، عرفان نمیگن موهای تابع بدن. آیا موهای بلند هم شستنش لازمه؟ در اینکه تردید نیست پوست باید شسته بشه، داره که تردید نیست باید بشه. اون قسمت بیخ مو هم که باید شسته بشه، قسمت بیخ مو، قسمتی که مو خود ریشه که نداخل پوسته، اون قسمتی که انتهای مو هست، مو چسبیده به پوست سر، قسمت انتهایش، اون قسمت بون مو هم شستنش لازم هست. اما در این که حالا غیر از مثلا یک سانت چسبیده به مو، ما بقیش آیا شستنش لازمه یا لازم نیست؟ نظر آیات عظام خویی تبریزی سیستانی، وحید خراسانی، گلپایگانی، صافی گلپایگانی و بعض بزرگواران دیگه هست که این بزرگواران بفهمند شستن موهای بلند غیر از بیخش ما بقیه شستنش واجب نیست.
یه خانومی بی حجابه، به جای اینکه بهش تذکر بده میشینه میگه سب کن ببینم این خانوم سوار کدوم یکی از این ماشینا میشه، بعد که سوار اون ماشین شد شماره پلاکش رو مینویسه. کم کم روحیه این تذکر دادن از سر مردم میفته.
پلاک ماشین برمیداری؟ همین؟ ای خاک بر سر بی تفاوت بدبختت کن.
بلد نیستی اسید بپاشی، حداقل برو بالا پشت بوم خونه یه تفنگ ساچمه‌ای بردار، خانوما رو باش بزن. اون وسط حالا چند تا گربه هم میتونی بزنی که دیگه دمت گرم، علاوه بر فیلم و سریال از کوچه خیابون هم حذف بشن.
ببینید یکی از اصلاحاتی که تو دو قسمت اول دادن، تمام این گربه ها رو دستو دادن حذف کنید.
پس اینا چجوری تاموجری پخش میکردن تا حالا؟ ولی خب طبیعی هم هستی الان هیچ سیاستمدار و خواننده و هنرمند درستابی دیگه ای نمونده که ممنوع تصویرش نکرده باشن. دیگه رسیدن به ممنوع تصویر کردن سگ و گربه ها. ولی خوشبختانه هنوز پخش تصاویر خراب و گاوا تلویزیون ممنوع نشده و تولیدات همچنان بی وقفه ادامه داره. اصلا نیازی به برنامه ساختن ما هم نیست. دیگه تمومش کنیم بره بهتره. ها؟
عقل من میکشه، قد میده. حضرت صادق علیه السلام فرمودن اگر همین اجرای صیغه عقد را وقتی بکنن که هوا داره گرم میشه، ساعت ده عرض میشه قبل از ظهر، بعد از ظهر ساعت چهار، خانواده دختر و پسر همه جمع شدن، رفتن آقایم گفتن دفتردار آمده، حالا عقد رو اجرا بکنید. فرمود از صادق اگر در آینده این زندگی به طلاق کشیده شد این ازدواج، ملامت نکنید مگر خودتون را. گرمی هوا اثر داره؟ بله. چه اثری داره؟ من چه میدونم. اجراء صیغه عقد را زمانی بکنید که هوا گرم نشده باشه، خنک باشه.
پندهای لقمان به فرزندش.
لقمه فرزندم، بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد، نه در آنچه که بدان مینگری. عجب حرف خفن زدم.
این مال آندرشیت بود.
بله، در این 43 سال خیلی تلاش کردن که مغزشویی کنن، خب موفقم به یه نوعی شدن بعضی موقعها، ولی نسل جدیدی که گفتم دیگه پای این کارا دیگه نمیذاره. ولی در مهد کودک ها و کلاس اول و دوم دبستان خیلی دارن تلاش میکنن که این کار صورت بگیره. دو تا آیتم به دست من رسیده که مداحی بچه‌ای که مغزشویی بچه‌ای که در اتاق قاسم سلیمانی فکر کنم صحبت می‌کنن، این دو تا آیتم رو با هم دیگه ببینیم و بعد میریم سراغ حرفای محمود احمدی نژاد که اونم یه عجوبه‌ایه واقعا. ادبیات معجزه 1003 واقعا درسته میگن دیگه، معجزه 1003 بود این بابا. حرفای نمیدونم، یه حرفای میزنه تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه، کسی هم بهش کار نداره. این سه تا آیتم رو با هم دیگه ببینیم و برگردیم و همین دیگه، تو هول و هوش همینا قدم بزنیم و دوران رو از خورجینم در بیارم، یه چیزی بهتون نشون بدم دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بچه‌ها چون سردار سلیمانی شهید شده رفته توی آسمونا، شده بابای آسمونی هممون، ما از این به بعد اینجا رو توی مهد کودک درست کردیم، هر روز صبح که اومده میخواییم به سردار سلیمانی سلام کنیم، بهشون بگیم سلام بابای مهربون، بگیم سلام بابای مهربون، سلام بابای سلام بابای قهرمان،
سلام بابای قهرمان.
بعدم براشون میتونیم هر کی دوست داشته باشه میتونه براشون گل بیاره، ازشون هم بخوایم برامون دعا کنن، ما هم مثل خودشون قوی بشیم ان شاء الله، بریم قدم بدا آمریکا هستن و نابود کنیم، بگیم الهی آمین. خب حالا میخوام بهتون از این گلاب بدم، اینجوری بریزین اینجا، بریزین اینجوری ها، اینجوری صاف کنید، به همه تون میدن.
من رو زمینم بیخته،
رو زمینم میتونید بردارید، بریزید دیگه.
من چرا رفتم آقا؟
بریزید رو اون میزه اینجوری ها.
هم یکی داری
تو
باب در
خانم ما تیم بیا چه ویا کا ما
من اطلاع دقیق دارم که این روسیه با آمریکایی روی اوکراین و ایران با همدیگه تاخ زدن. اونا اجازه بدن که اون بره اوکراین بزنه و اینم اجازه بده که اونا بیان سمت ایران. آه چرا ایران باید به جای باز بده؟ مگه ما مستعمره ایم؟ اگه روسیه رو میگید، اون چی که تاریخ گذشته است همیشه روسیه علیه ملت ایران بوده، ملت ایران رو فروخته، همیشه اعلام خطر میکنن به مقامات کشور، هوشیار باشی، خطر جنگ در پیشه، خطر هجمه در پیشه، من بی خیال نباشید. به اونا هم البته هشدار میدن، خیال نکنید الان دولت و حاکمیت ضعیف شده، شما هر کاری دلتون بخواد میتونید بکنید. اینجا یه ملت بزرگه، هزاران سال بوده و شما هیچ کدوم نبودید.
حرفای قابل تحملیه، ولی زمانی قابل تحمله که اینا زمانی که تو قدرت نیستن این حرفا رو نمیزنن، قدرت هستن این حرفا رو نمیزنن. می‌خواستم اینجوری باید بگم بهتره. موقعی که تو قدرت نیستن یه سری چرت و پرتا رو میان ول میکنن تو فضای مجازی دیگه، و اینا هم کار ندارن در خداشونه که اپوزیسیون داخل کشور داشته باشن که بتونن سریع مهارش کنن. حالا این محمود امیرزاده تا کجا داره پیش میره را هیچ کدوم نمیدونیم، ولی در صورت هر چی که هستش رژیم به این حرفا واقعی نمینهد، اینجوری باید بگم. و نمیدونم والاس چی باید بگیم. بریم آیتم بعدی رو ببینیم.
ما با توجه به در واقع خب سویه اومیکرون حدسم زده میشد از اول دیماه که این سویه در واقع در ایران تقریبا شناسایی شد، آخر اواخر در واقع آذر ماه بود که ما با یک افزایشی بالاخره روبرو خواهیم شد. از اول هفته گذشته سیر سعودی متاسفانه شروع شد. خب ما مثلا شنبه رو با 5000 نفر شروع کردیم، پنج شنبه که آخرین روز بود یهو رسید به 16700 نفر. البته این موارد مثبت فقط چیه؟ به قول معروف یه مدیه تخمینیه، وگرنه خب تعداد خیلی بیشتر از این هست.
این کسایی هستند که تستاشون اومدن
تست دادن اصلا، چون
بخاطر اینکه این عدد رو باید ضرب در چند بکنیم.
نمیدونم واقعا برای اومیکرون مشخص، چون اومیکرون اکثر مواردش مثل سرماخوردگی یا بدون علامته. یعنی حتی میگن تا 70% 80% ممکنه فرد اصلا هیچ علامتی
نداشته
باشه، فقط تستش مثبت. اگه بخوایم اینجوری حساب بکنیم خب این تعداد خیلی بالاتر از این میشه در واقع. روی در واقع بخوام اگر بخوام تست بگیم، ولی خب به هر حال اونایی که علامت دار بودن اومدن تست دادن، ما حدود 16700 نفر تا روز پنجشنبه، و احتمالاً این آمار بالا میره. حالا بعد بریم ببینیم که تا قله
تو برنامه امروز به خصوص من سعی میکنم که یه سری از حواشی هم ما داشته باشیم و حالا شایعاتی هم که به وجود میاد. دیشب چون میخوام این رو بگم جای نگرانی به نوعی نداره، ولی با آقای دکتر بیشتر در موردش صحبت بکنیم، یه بعضی از خبرگزاری‌ها یه خبری رو منتشر کردن، گفتن که دانشمندان چینی پیش بینی کردن که یک سویه جدید اگر به وجود بیاید، نئوکوو اصطلاحاً گفته میشه، این نئوکوو دوباره تو خفاشا بحثش رو مطرح کردن. اینا اول در موردش آقای دکتر صحبت کنیم، چقدر چون گفته بودن میزان مرگ و میرش خیلی عجیب غریبه، از هر سه تا یکی و داستانه اینجوری.
اون مثل مرسکوبه، یعنی مثل مرسی که سال قبل چند سال قبل تو در واقع عربستان شده از شتر اومد، این دفعه تو آفریقای جنوبی اینو تو خفاش پیدا کردن. اینا میگن اگه این یه موقعی به انسان در واقع انتقال پیدا بکنه، ممکنه یک بیماری خیلی
یعنی یک حدسه و پیشونه که اگر انتقال پیدا بکنه از خفاش به انسان این اتفاق
بله. بعد چیزی که ما تو بیماری
بچه نگرانی نداره
نه، بعد چیزی که تو بیماری واگیر وجود داره معمولا بیماری که انقدر کشندگیش بالاست معمولا نمیتونه تبدیل به پاندمی اینجوری بشه. معمولا بیماری هایی تبدیل به پاندمی میشن که یه تعداد زیادی میگیرن، درصد کمی فوت میکنن، ولی چون تعداد زیاده تبدیل به پاندمی میشه،
چون ویروس میخواد زنده بمونه.
بله
دیگه،
یعنی اون محل ولی ویروسی که سریع میزبانش از بین ببره نمیتونه زیاد در واقع در طبیعت باقی بمونه. برای اونا زیاد فعلا مورد هدف نیست، نباس باعث در واقع نگرانی بشه. ولی نگرانی و کسا افراد باید داشته باشن، کسایی که دوز سوم نزدن برن دوز سوم، اونایی که واکسن نزدن برن واکسن بزنن. خب اینا باعث میده خطره، چون به هر حال ما وارد یک موجی شدیم که هنوز سیر سعودی داره ادامه پیدا میکنه، معلوم نیست کی ما به قله برسیم. که
اگه میخوای بری سفر، یه سفر بی درد سر،
سفر مارکت یادت نره که بهترینم سفره،
برو سفر کاریت نباشه، جمعه نارنجی باشه،
تخفیفای ویژه‌ای داره، با
واسه تورای پرستاره. اگه میخوای راحت بمونی اسیر و در به در نمونی،
اپلیکیشن یادت بمونه بری تو گوشیت بی بهونه،
سفر مارکت که داشته باشی میتونی از قصه رهاشی، سفر برات خاطره میشه یادت میمونه تا همیشه. گنبای چرخ فیفاش اگه تو هر گوشی صدا کنه، هر کسی که سفر میره میتونه که صفا کنه،
سفر مارکت رو نصف با گنداز سفرای سفر دریزی، سفر مارکت نیاز روزه، سفر مارکت خیلی عزیزه.
من عزیزم با برنامه 212 همه صفحه‌کلار در خدمتون هستم و قبل از این که به مجید حسینی مشاور اعظم قالیباف استاد دانشگاه بپردازیم که اراجیف زیادی را این هفته گفته، بپردازیم به اومیکرون. خواهشاً جدی بگیرید، ایران دیر شروع شد به دلیل اینکه این بیماری از آفریقای جنوبی آمد و خب مطمئناً ایران پروازی به آفریقای جنوبی یا آفریقای جنوبی ها به ایران نمی آمدن که این اتفاق افتاد، یا اینکه ایران شاید کل ایران گرفته بود و اومیکرون یه مقداری شیوعش خیلی سریع بود، ولی در هر صورت هرچه که از شروع شده در ایران جدی بگیرید. مرگ و میرش خیلی کمه ولی شیوعش وحشتناکه. اگر یک کرونا دلتا فکر کنم از یک نفر 4 نفر رو میگیره، شیوع اومیکرون از یک نفر 13 تا 17 نفر رو میگیره. اینه که خیلی خیلی جدی بگیرید. و اون یکی هم که اون استاد دانشگاه دکتر بود چی بود در تو سوی جدید، من با یکی از دوستان در آمریکا که صحبت کردم گفتش که دروغ 200 در سال 2010 از دانشگاه ووهان آمده که یک ویروسی در سالهای آینده خواهد آمد که خیلی میکشه و میبره و میدوزه و خودتون دیدید که اون کرونا بوده منظورش. حالا این سوی جدید من تو حداقل تو خبرهای هلندی ندیدم، فقط تو خبر ایران خیلی پخش شد که خبرش شاید در 12 سال پیش بوده. حالا در صورت جدی بگیرید. مجید حسینی استاد دانشگاه مشاور اعظم قالیباف را بشنویم با هم دیگه که ایشون یکی از آدم‌های بسیار متوهم، عوضی، بیشعور و مغز فندقی هستش که در رژیم جمهوری اسلامی به منصبی رسیده و از یک طرف میگه که من اعتقادی به مدرسه غیر انتفاعی ندارم، از طرف دیگه بچه‌ش نمیرسه مدرسه غیر انتفاعی، بعدن میاد ماله بکشه میگه که حالا خودتون ببینید بشنوید چرا من دارم تعریف میکنم براتون.
من حقوق تو بیشتره جاگاه اشتران هم فکر نمی کنم تو کم تر باشه، زمین من جامعه شناسی درس میدم تو دست پیشی کم مردم برچی تو شنه بالاتر آخر و من برچی به تو اسفیدی کنم آخر، چرا فهم کنی من به تو اسفیدی میکنم؟ تو دست پیشی کم مردم، من دارم جامعه شناسی درس میدم. سه تا مرکزی که پزشک پذیرن و مهاجر پذیرن ایران تو ده تا اولش نیست، بس تو قبول نمیشه میخوای بری گارسونی کنی کن کانادا تشبه ببر خدا تکی دفترم حتی یه دشو میرن قبول دارم یه دیم میرن گارسونی میکنم اونا رو کار ندارم، ولی بخش اعظم چون که نمیرن فقط ما رو میترسن، میگه ببین اگه بیای عدالتش را کنی ما مهاجرت میکنیم، هر کنی ما مهاجرت میکنیم هر.
اول اینکه شما فرزند دارین یه دونه
بل.
درسته 8 سالشون
بل.
مدرسه غیر انتفاعی میره یه دولتی
غیر انتفاعی میره؟
آها، پس این همه غیر انتفاعی ها رو یه وقتایی شما مورد عنایت قرار میدین بچه خودتون داره میره غیر انتفاعی؟
آره.
خب بعد چرا؟
چون من عضو هیئت علمی هستم و پولشو دارم، ولی یک عده از مردم پولشو واقعا ندارن.
سلام خدمت همه طرفداران عدالت و رفع تبعیض. ویدئویی اخیراً در فضای مجازی از من منتشر شده مربوط به سالهای قبل که میگم که من پول دارم و بچه من غیر انتفاعی میره. باید توضیحاتی رو در این زمینه به ملت شریف ایران تقدیم کنم. اولاً این ویدئو مربوط به سالها قبله و آقای علی ضیاء میدونست که خانواده من جدا شده و بچه در حضانت من نیست. ثانیاً من سالها قبل بچه رو به غیر انتفاعی میفرستادم، اما واقعیت این است که من پول دارم و الان هم جز طبقه برنده هستم و الان هم امکان گذاشتن بچه‌مو در مدرسه غیر انتفاعی دارم. بچه من مدرسه دولتی میره که کنار بچه های مردم باشه. اما واقعیت این است که من جزء طبقه برنده ام و میدونم اگر بچه‌م مدرسه غیر انتفاعی نره در حقیقت آینده رو از دست میده. عددهای کنکور نشون میده که غیر انتفاعی ها و تیزهوشان که پول پرداخت میکنند برندگان آینده هستند. واقعیتش این است که من هم جزء طبقه برنده هستم. من هم استاد دانشگاه هم و امکان این که برنده باشن رو دارم. ناراحتی من از اینه و فریاد من از اینه که دلیل این که اون کسی که کنار بچه من در مدرسه غیر انتفاعی نمیتونه بشینه و پدرش باید 4 جا کار کنه، 3 جا کار کنه تا بچهش بتونه کنار بچه من بنشینه، چرا داره اتفاق میفته؟ من شرمنده ام از این که جزء طبقه برنده هستم. من از موفقیت خودم ناراحتم. من مجبورم از رانت آموزشی برای تأمین آینده استفاده کنم، اما مخالف وضعیتی هستم که برنده شدن و برنده شدن خودم و فرزندم توش حاصل یک سیستم تبعیض‌آمیز آموزشیه. اوف بر من که آینده رو و بچه‌م آینده دار میکنم، اما افرادی نمیتونن کنار بچه من بنشینن و آینده داشته باشن.
خانم نشست منم میشستم کنارش، یا آقا دیگه هم نشست کنار من، سه تا تو تاکسی نشستیم. این خانم که نشسته بود بناکت به من ور بره، تا بناکت ور بره منم بناکتم بهش ور برم، ور برو ور برو ور برو ور برو و کم کم و کم کم و کم کم و پیاده شد. من ماشین رو دیدم همون جایی که من پیاده شدم اونم پیاده شد تو کوچه هم او منو باغ باغو باغ باغو کفتر ها دیده ای کم بوتر باغ باغو باغ باغو باغ باغو دنبال همو همچی که پیچین تو کوچه برگشت گفت داداش خجالت بکش. دیدم وای خواهرمه.
الله اکبر این همه جلال، الله اکبر این همه شکر.
بله، مردی دعوای خدایی کرد یا دعوی خدایی کرد، شهریار وقت به حبسش فرمان داد. مردی بر او بگذشت و گفت آیا خدا در زندان باشد؟ گفت خدا همه جا باشد. عبید زاکانی هفته و بریم سراغ داستان یا حاضر جوابی بینمک هفته که رو مخ بعضی از دوستان رفته ولی خب جالبه. مولانا شریف الدین را در آخر عمر قولنجی عارض شد. اطبا تنقیه و خون گرفتن، فرمودن هیچ کدام مفید نیامد. شراب دادن فایده نداد، در حالت نزع افتاد. یکی پرسید که حال چون است؟ مولانا گفت حال این که بعد از 80 سال مست و چند تا نقطه دریده به دنیای دیگر خواهم رفت. اینم از حاضر جوابی هفته. و نفهم هفتم که آقای مجید حسینی بود که من پول دارم، با پول همون اول برنامه، با پول میشه عشق هم خرید، با پول میشه شعور هم خرید، با پول در ایران اسلامی که 43 سال این حکومتیان درست کردن بر ما همه چی میشه انجام داد. میگن پول داشته باش برو سر سیبیل شاه نقاره بزن. بله، پول در مملکت ما هر مسلمونی را نامسلمون میکنه، هر نامسلمونی را مسلمون میکنه. دا بسمش هفتم که دیدید عزیزانی که شنیداری گوش کردن فکر کردن آخونده است، ولی دو دختر زیبارو و خوش مشرب این دا بسمش را انجام دادن. بریم سراغ خبرهای دیگه و بیسوادی ها در حکومت اسلامی ایران و دو بیسوادی و نماینده مجلسی که میگه آقای فردوسی پور برگرد برنامه 90. همه دنیا اوکی شده، ایرانمون گل و بلبل، نماینده مجلسمون به جای اینکه تو سر خودش بزنه که چه فاجعه‌ای در مملکت ما صورت میگیره، عشقی نداره که آقای فردوسی پور رو برگرده. حقشه که برگرده، ولی این مسئله در مجلس نباید صورت بگیره، در جای دیگه باید صورت بگیره. بریم گوش کنیم باقی را و ببینیم باقی رو برگرده.
ما الان در افق توسعه صنعت پتروشیمی قرار هست که مثلا در 1404 به چه سطحی از تولید برسیم؟
ما در پایان برنامه ششم باید به 142 میلیون تن برسیم.
هفتم.
بله.
برنامه هفتم منظورتونه؟
در پایان برنامه هفتم. بله.
بله.
بنا رو بر این گذاشتن قیمتی که برای خوراک امسال سال آینده و تا چندین سال وزیر محترم نفت اونگونه که گزارش دادن بناست که قیمت ثابت بشه تا
چندین سال یعنی چند سال؟ یعنی مثلا الان 10 سال 20 سال من...
نه بلند مدت نیست، طبیعیه که در کشور ما هر 2-3 سال یک بار قیمت انرژی، قیمت بنزین و حامل‌های انرژی مخصوصا تحت تأثیر قیمت ارز و سایر مؤلفه‌های دیگه تغییر پیدا میکنه که البته اون نرخ تأثیر بهش میخوره. و
جناب شاه میرزایی، از این 69 طرح در دست اجرا چند تاش آمونیاک و اوره و ایناست؟
متنوع است، ولی ما 3 تا طرح رو تا پایان امسال آماده بهره برداری داریم.
بله دیگه، چند تا است اینا رو من میخوام بدونم؟
عدد رقمش رو الان همراه ندارم و به خاطر ندارم، ولی عمدتا یعنی مثل پروپیلن و پلی پروپیلن
کنیم تا بریم به سمت حلقه‌های بالاتر.
به هر حال اینا محصولات بالادستی است که اینا باید هدایت بشه به سمت ادامه زنجیر که میاد محصولات با ارزش تر بشه.
جناب مهدوی آقای شاه میرزایی، الان چند درصد هزینه های واحد های پتروشیمی قیمت خوراکه؟
بستگی داره به اینکه کدوم محصول رو بگید، محصول در حوزه بالا دست یا محصول در حوزه پایین دست. در هر حال برنامه‌ریزی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان شرکت توسعه‌گر در دست اجرا داره این که ایشو برکت در بیاره.
من اینو باز بپرسم، یعنی اولا بفهمید که برنامه برای کاهش 50% خوراک مایع صنایع پتروشیمی دارین؟
خوراک مایه میدونید که به دلیل اینکه طیفی از هیدروکربن‌ها رو داره از لحاظ ترکیبات مولکولی،
خیلی فرصت نداریم اگه بشه کوتاه‌تر پاسخ بدید. برنامه کاهش 50% هست یا خیر؟
ببینید با توجه به اینکه گاز تک محصولی هست ولی خوراک مایه میتونه محصولات متنوعی رو بده، امروز در دنیا اتفاقا برنامه‌ریزی می‌کنن که مایعات رو بیان و شما در پتروپالایشگاه همین رو دارید که در یک مجموعه پتروپالایشگاهی مایع خوراک نفت خام و مایع خام
نگفتم. برنامه برای کاهش سوخت مایع پتروشیمی دارید؟
بله.
به این سال ما قراره که قطب سوم پتروشیمی مثل ماهشهر و عسلویه قطب سوم درست بکنیم یا نه مدل توسعه‌مون اینه که در نقاط مختلف به صورت نقطه‌ای صنعت رو توسعه بدیم؟
ما توسعه متوازن رو در دستور کار داریم. بسیاری از طرح‌هایی که در مناطق گرم و خشک مجوز داده شده بود اینا رو تشویق کردیم که بیان و در مناطقی که مستعد اقلیم‌های مناسب سرمایه‌گذاری اینا رو هدایت می‌کنیم.
پس قطب سوم در کار نیست. بله.
اینا رو هدایت می‌کنیم در مناطق مناسب بیان و سرمایه‌گذاری بکنیم.
درست. خیلی متشکرم.
اما من 10 روز گذشته در خدمت حضرت آقای دکتر جبلی بودم، رئیس محترم صدا و سیما، بحث بازگشت و برگردوندن مجری بسیار قوی و جواندوست جناب آقای دکتر فردوسی پور، خواهش میکنم یک کاری بکنن، یک میکانیزمی رو به کار ببرند جناب آقای دکتر فردوسی پور، به این برنامه شبکه 390 برگرده. ما چه برای مردم چیزی ندادیم؟ متاسفانه مردم در مشکلات گوناگون مخصوصا در معیشت با مشکلاتی مواجه هستند. حداقل برای جوانان عزیز این موضوع رو حل بکنیم جناب آقای دکتر جبلی. من کاری ندارم که خدای نکرده اگر ایشون حاشیه‌ای داشته باشد غیر از معصومین علیهم السلام تو این دنیا همه حاشیه دارن، اما سعی کنید با ترمیم، با تأمل، با تعهد ایشون رو برگردونید به برنامه شبکه 390 تا اینکه جوانان ما بتونن در وقتی که در بالاخره پای صدا و سیما، پای تلویزیون میشینن، انشاءالله از برنامه های خوب و قوی و برنامه خوب این برادر عزیزمون استفاده هایی رو داشته باشن و امیدوارم انشاءالله مسئولین
خب تشکر میکنیم. آقای موسوی،
ما به حق در این جهان یک ملت شادیم، ولی از در عقب. خیلی خیلی بیشتر از حد خود آزادیم، ولی از در عقب. این که دنیا کرده پیشرفت و شده آباد هیچ، از تمام این جهان ما بهتر آبادیم ولی از در عقب. ما همیشه بهترینیم در خیال خام خود، در شجاعت رستم و در عشق فرهادیم ولی از در عقب. کشته ما را ادعا بیچارمون کرده غرور، در توهم به جهان در حال امدادیم ولی از در عقب. بهره هوشی ما شب ثبت گینس، چون که ما مخترع و کاشف از مادر هم زادیم ولی از در عقب. مانده بودیم در عقب از قافله پیشتر از این، در ترقی حال دگر با سرعت بادیم ولی.
بله عزیزم، بی سوادی ها را دیدید. یعنی وقتی هم یارو علی عسکری شد رئیس هولدینگ خلیج فارس، بزرگترین هولدینگی که خب دل دوزی ها تو اون در میاد، دل دوزی نه دوزدی ها تو اون در میاد و هیچی حالیش نیست. خب معلومه دیگه، یه سری احمق هم میشه معاون و معاون وزیر و وزیر، که بعد میبینید که چه اتفاقاتی چه فاجعه‌ای داره در مملکت ما صورت میگیره. ما متعهد میخواهیم، متخصص نمیخواهیم. حرفی که خمینی زد و اینا هم بهش رسیدن، یعنی همون حرفی که گفت ما میخواهیم برگردیم به 1400 سال پیش. دیدید که تو این برنامه هم ما جوونا نمیخوان لاابالی باری، میخوان برن کشته بشن. اینم دیدید آخوندارا داریم که آخوندارا ببینیم، ولی سالگرد مهرداد میناوند بود و فریدون آسرایی که یک غمنامه فکر کنم منتشر کرده، خیلی جالبه. اینا با هم دیگه ببینیم و امیدوارم شنیدنی هم باشه و بعد بریم سراغ دو سه تا آخوند و یواش یواش برنامه رو سمت و سوی داستان هفته هم بکشونیم دیگه.
آهای گله هیاهو، آهای تن زده چشم مینوبن چشم آهو، برا لبهایی که هیچی نمیگن، واسه چشمایی که خوابیده بودن، چی بخونم که چشام تو بکنی، یا یه حرفی بزنی صدا کنی، تو که رفتی کار من شدش گاه، حسرت دیدن تو با یک نگاه شده آرزوی هر لحظه من، که بگن دار میام اصله من.
بیماری خداوند تبارک و تعالی کفاره یک سری از گناهان و خطاهای ما در دنیا قرار داده. به خدا پناه ببرید و بترسید از این که 40 روز بر شما بگذرد و دچار بیماری نشید و دچار بلا و گرفتاری نشید. از این که نکند خدا ازتون رو برگردوند، اصلا فراموشتون کرد، رهاتون کرد. خدا میگه این دیگه بهش امیدی نیست، دیگه تو خیلی داری غرق میشی، برو.
روایت داریم فقط حلال زاده میره تو حرم امام حسین علیه السلام، حضرت عباس علیه السلام. اگر رقم دیگری باشه بره خون دماغ میشه، اکثر میترسن برن. شیعان سراشون بالا میگیرن میرن تو حرم. برمود دیگه میخواید امتحان کنید خودتون رو ببینید از ما ایدیانه، در اندرونتون سه بار حدیث نفس کنید، در خلوتتون سه بار بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دیدی منقلب شدی، حضرت فرمود به مادرت دعا کن، به پدرت خیانت نکرده.
محمد کاسبی بازیگر سینما، تلویزیون، تئاتر و یکی از بازیگران خیلی قدیمی ایرانی در بستر بیماری است. امیدوارم که حالشون خوب بشه و برگردن به جامعه، امیدوارم این اتفاق بیفته. در بستر بیماری است، چون ویسی صدایی تصویری گرفته شده با هم دیگه میبینیم و بعدش میریم سراغ پرویز پرستویی که خیلی 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 گزارش بسیار غمگینیه، حیف آمد که نذارم. و بعدش پرویز پرستویی عزیز، شماها باعث این بدبختی ها هستید، شماها با حمایت از این حاکمیت مردم رو به اینجا رسوندید. این دو تا آیتم رو با هم ببینیم و بعد مستقیم این سراغ داستان هفته.
الان 70 روزه من دچار تپش قلب و خدمت شما هست که مشکل تنفسی شده. یه روزی به یکی از رئیس جمهورامون میگفتم که گفتم آقای رئیس جمهور کشه شهروارم حمله کرد پاره شده بیجامه مملکت در پاش افتاده بیجامه مملکت ما از پاش افتاده من عشق حال من 44 ساله مخلص شم اگر یه بار دیگه
کی باید پاسخگوی اینا
مگه برای اون 8 سال کشت و کشتار از من اجازه گرفتی که الان حق و حقوقتو از من بخوای
مگه اینا زایده جنگ نیستن
برو این وظیفه رو از همون کسایی بخوا که اونو بهت تکلیف کردن
مگه پدر این خانواده 8 سال توی جنگ نبوده
مگه اینجا بنگاه خیریه است
مگه این بچه‌ها بچه جانباز نیستن
خدا رو خوش نمیاد به خدا من بنده خدا هم
یا الله
سلام این عربان زبی که بستوش اینجا نیست در یک بود برد آسش کشم اون یکی بزنی این یکی بزنی این همه بچه های
پدر که شیمیاییست یعنی 8 ساله که توی جنگ بوده و شیمیاییست
چیه مشکل مادر چیه؟
الان مشکلش
ها مشکل بیماریش کنه چیه؟
این اول فشار داشت دیابت داشت الان هم زخم بستر گرفته زمینگیر شده اگر هم خودش حالش خوب بود به اینا خوب میرسید
مادر در واقع در بستر هست زخم بستر گرفته 9 بچه دختر و پسر همه در یک سالن خوابیدن که همه چیز این بچه‌ها تو اون خونه است سرویس بهداشتیشون تو خونه است خورد و خوراکشون تو این خونه است هر کدوم می‌بینید توی گوشه‌ای افتادن و این بچه‌ها در واقع صدمه ایست که از جنگ دیدن
هر روز اینا خراب میکنن این پدر بیچاره اینا رو میشوره اینجا میذاره آفتاب خشکشون کنه
ما تو خونه‌ای که وارد شدیم حیات پر از پتو بود پدری که 80 سالشه در واقع داره پتو میشوره با اون پتوها رو نمیتونه پهن بکنه
با اینم کار نمیکنه
کار نمیکنه دیگه من نمیبینی همه دستشویی هم با دست میشوره
شما 8 سال جبهه بودی
8 سال جبهه بودیم
چند تا بچه داریم بچهاتون همینا
نه تا اونا فرار شدن از شیمیایی اون شلم که یک تانو بودیم دیگه اونجا
بله
ولی اون شیمیایی اون ستم یزید شیمیایی اون امریکا انگلیس همه چیز ریختن دیگه ابرقدرتا
باعث شد این بچه هایی که به دنیا آمدن اینجوری بشن نه؟
بله دیگه اون موقع خوب بود نه
الان شما این بچه هایی که به صلاح مشکل اینجوری دارن اینا رو شما میشوری نمرا
بله دیگه من میشوری
سختت نیست این نقطا بچه رو نگهداری میکنی؟
سختی نیستم قسمت خدای
کمک از کجا میگیری؟
کمک مثل شما میاد کمک
میکنم درآمدی ندارین؟
نه
شما 8 سال توی جبهه بودین بنیاد شهید کارت دارین؟ بنیاد جانبازان؟
بله جانباز 25 درصد شده
خب بهتون کمک میکنن جانبازان؟
بله کمک میکنن
چقدر کمک میکنن؟
کمک میکنن خلاصه
این شما
بله دیگه اینه بگیر اونجا بذاری یک موقع تهرانی
با جوانی توب
بله توبخانه اونا رو شیلی کردن
گفتن من فایده نداره فقط باید بیاد ببینی ویجا چجوری زندگی میکنه
خدا رو خوش نمیگن با خدا
دستگیریه
من شما رو تو جبهه ندیدم التماس دار دورشو حضر فرسان نرسی به کعبه ای اعرابی
داستان خوانی برنامه از رادیو فرهنگ گرما از مجموعه داستان بادبادک نوشته و اجرا میترا درویشیان
امشب آسمان صاف 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 است
اما سرد سرد. دوست داشتم میتوانستم دستانم را مانند فردی که سیبی را از بالاترین شاخه دسترس درختی میچیند بلند کنم. دلم میخواست ستاره را میچیدم و در سبدی میگذاشتم. چراغ‌های خانم را خاموش و تمام در و دیوار را پر از ستاره میکردم. چه زیباست نور کمرنگشان و چه زیباست خاموش و روشن شدن آرامشان. انگار به هم چشمک میزنم. احساس میکنم اگر میتوانستم چنان کنم خانم گرم میشد. گرمه گرمه گرم. به گرمی نمیدانم چه. نمیدانم به چه چیز میتوانم تشبیهش کنم. شاید مثل لحاف مخملی که هم نرم است هم گرم. آنگاه از گرمای آنها تمامی استخوان‌هایم گرم می‌شد و این احساس سرمایی که تمامی وجودم را گرفته از بین می‌رفت. امروز در آینه دیدم که پشتم در حال خم شدن است. علتش حتما سرماست و دلیل دیگری ندارد. سرما باعث شده که در خود بپیچم یا در خود جمع شوم. زمانی که بیرون را نگاه می‌کنم و به روزگاران گذشته می‌اندیشم، حس می‌کنم که در سرما خواهم مرد. این حس تا به حال به سراغم نیامده بود، اما امروز برای اولین بار در ذهنم نقش بسته است. میدانم غزلی است خواندنی. بستگی به اون دارد در چه زمان صدای خوب و گیرایی داشته باشی تا بتوانی بخوانیش. اما تلاش خواهم کرد که در سوز و سرما هیچ آهنگی را زمزمه نکنم. مدت هاست سرما تمامی اطرافم را احاطه کرده و همونطور که گفتم استخوان‌هایم دارم یخ می‌زنم. اگر در گرمای ستارگان بمانم آرام آرام گرم خواهم شد و از بدنم بخاری بیرون خواهد زد که بر تمامی پنجره ها پرده آبگون خواهد کشید. شاید اون زمان دوستی، غریبه یا کنارم باشد. در آن صورت حتما جمله معروف دوستت دارم را برای امتحان بر روی شیشه خواهد کشید. حتما میپرسی چرا امتحان؟ تعجب نکن. میخواهد بداند که آیا هنوز شیشه های بخار گرفته از نوشتن دوستت دارم گریه میکنند. آری باز گریه خواهند کرد و باز. اما چقدر زیباست گرم شدن زیر نور ستارگان و آرام آرام به خواب رفتن. و
به پایان برنامه 212 صفحه کلاژ در سالگرد شورش 57 رسیدیم. آدم بعضی موقع مجبور بودم این پرویز پرستویی رو بذارم، واقعا چقدر سخته. ببخشید شاید یه مقداری از صفحه 130 دقیقه اضافه تر بشه، ولی واقعا چی داره به مملکت ما میگذره. امیدوارم که سال آینده این موقع شاهد شکوفایی مملکتون باشه. این برنامه را که دیگه میدونید از سه رادیو و تلویزیون معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد، خشایار تیوی و رادیو ران اسرائیل انجام میشه. فضای مجازی این عزیزان رو دنبال کنید و همچنین فضای مجازی بنده را دنبال کنید. خبر خیلی خوشی که بهتون بدم این که دیترویت فیلم فستیوال فیلم بنزین خونین را به عنوان فیلم برتر جشنواره از نگاه مردم پذیرفته، قبول کرده و همچنین بهترین تریلر معرفی کرده که این نگاه از انتخاب مردم بسیار زیبا و دلنشین بود برای من. بسیار خوشحالم که صدای مادران داغدیده در از سراسر دنیا شنیده میشه. سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که خوب و خوش و سرحال باشید تا هفته آینده. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. در ضمن پیپل بنده از hamidsartitr@gmail.com کمک کنید. اگه 10 دلار، 10 یورو، 100 یورو، 100 دلار هر چی که از کمک کنید که من بتونم امسالم مثل 2-3 سال اخیر به مردم ایران، کسانی که واقعا میتونن ندارن، بهشون یه پولی بدیم، یه کاری انجام بدن. فدای شما. خدا و نگهدارتون.
شهر غریب بی تفاوت کوچ کردیم، از رفیقا زخم خوردیم تا یه روزی بر نگردیم، خونمون رو دوشمونه ما یه آه دور گردیم، ما واقعا با هم چه کردیم، ما غنیمت های بی رویای این جنگای سردیم، زندگیمون کو ببین ما کشته های بی نبردیم، بی خبر از حال هم آواره دنیای دردیم، ما واقعا با هم چه کردیم، تلخ اما با هم نبودیم، ما آدمای شهر حسودیم، خسته از کابوس رفتن دور از اون روزای روشن، بی تفاوت زیر این سقف کبودیم، تلخ اما با هم نبودیم، ما آدمای شهر حسودیم، خسته از کابوس رفتن دور از اون روزای روشن، بی تفاوت زیر این سقف کبودیم. اما با هم نبودیم، ما آدمای شهر حسودیم، خسته از کابوس رفتن دور از اون روزای روشن، بی تفاوت زیر این سقف کبودیم، تلخ اما با هم نبودیم، ما آدمای شهر حسودیم، خسته از کابوس رفتن دور از اون روزای روشن، بی تفاوت زیر این سقف کبودیم.